تیغ خستگی هم باز به تو دل میبندم.
از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، همراه شما شنوندگان محترم هستیم. شما عزیزان روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز. ساعت 8:30 صبح هست. دعوت میکنیم همراه بشید با برنامه گفتگوی روز.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان. گفتگوی روز.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من رضا مختاری اصفهانی از برنامه گفتگوی روز در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه به مناسبت شهادت میرزا کوچکخان جنگلی از پیشگامان مبارزه با استعمار در خدمت دو مهمان عزیز هستیم، جناب آقای دکتر حامد فروزان، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ، و جناب آقای دکتر هومن یوسف‌دهی، پژوهشگر تاریخ و ادبیات.
جریان ها و چهره های متعددی در تاریخ ایران دست به قیام زده و به شیوه های مختلف مخالفت خود را با استعمارگران اعلام کردند. چهره هایی که گاه در قامت یک قهرمان ملی ظاهر شدند. یکی از رویدادهای مهم تاریخ ایران در سالهای پایانی حکومت قاجار و دوران وزارت جنگ رضاخان، قیام جنگل به رهبری میرزا کوچک خان جنگلی بود. یونس، معروف به میرزا کوچک، فرزند میرزا بزرگ، در سال 1259 در رشت متولد شد. در آغاز دوره جوانی برای تحصیل علوم دینی قدم به مدارس مذهبی گذاشت و با شروع نهضت مشروطه و سپس درگیری مشروطه خواهان با محمد علی شاه، وی در گیلان به صف مشروطه خواهان پیوست و روانه تهران شد. در ماجرای اولتیماتوم روسیه که منجر به تعطیلی مجلس شد، میرزا یکی از مخالفان قبول اتمام حجت بود و مدتی نیز بازداشت شد. در دوران جنگ جهانی اول، در همان زمان که دسته ای از نمایندگان و رجال سیاسی به مهاجرت دست زدند، میرزا کوچک خان که اوضاع کشور را پریشان و در اشغال بیگانگان دید، با گرویدن با اندیشه اتحاد اسلام که سازمانی بود با الهام از اندیشه های متفکران و مصلحانی از قبیل سید جمال الدین اسدآبادی و با هدف مبارزه با احکام مستبد و نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی که به منظور ایجاد اتحاد سیاسی بین کشورها تشکیل شده بود، در صدد برآمد که تشکیلات نظامی را راه اندازی کند و به مبارزه علیه استبداد و استعمار و نجات کشور بپردازد. همزمان با سالگرد شهادت میرزا کوچک جنگلی، در ویژه برنامه امروز به بررسی زندگی میرزا کوچک خان از پیشگامان مبارزه با استعمار می‌پردازیم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید.
با تشکر از دو مهمان عزیز که قبول زحمت کردند و در خدمتشون هستیم، ابتدای یک سلام علیک و صحبت مقدماتی داشته باشیم.
با سلام به مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز، امیدوارم که این گفتگو برای شنوندگان مفید باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر فرزان.
با نام و یاد خدا و عرض ادب و احترام حضور مخاطبین محترم و تشکر از دعوت شما.
خواهش میکنم. میرزا کوچک خان جنگلی از کسانی بود که در واقع هم در انقلاب مشروطه نقش داشت و هم از افراد پیشرو در گیلان بود. میرزا کوچک خان توانست نهضت جنگل رو پایه‌گذاری بکنه و دو دوره حکومت مرکزی و نیروهای خارجی رو با تهدید مواجه کنه. شهادت او در واقع یک حادثه مهمی در تاریخ معاصر هست که پس از اون بود که بسیاری از نیروهای مقاوم در مقابل استبداد و استعمار تا مدت طولانی در محاق رفتم. با شماره پیامک 30035 ما رو از نقطه نظرات و پیشنهادها و انتقادهای خودتون آگاه کنید. آقای دکتر یوسف دهی، ابتدا از شما سوال میکنم، چه مواردی باعث شد که در واقع ما جنبش هایی رو در خارج از مرکز شاهد باشیم؟ خب ما می‌بینیم تا پیش از اون جنبش ها معمولاً در داخل مرکز بودند، یا اگر در پیرامون هم بودن نقطه اتکاشون مرکز بود، خب مثل انقلاب مشروطه و اینها. حالا خب احیای مشروطه درست از در واقع تبریز و آذربایجان شروع میشه، ولی بازم نقطه اتکا مرکز هست. اما ما می‌بینیم که کم کم مخصوصا پس از جنگ جهانی اول داره یک نوع جنبش‌های خارج از مرکز صورت می‌گیره و به نوعی گویا حکومت مرکزی رو حتی تهدید می‌کنه.
خدمت شما عرض کنم که بعد از به اصطلاح سال 1907 و مسائلی که به تعطیل مشروطیت انجامید و در ایام فترت، تقریبا ایران به دو منطقه نفوذ ابرقدرت روس و ابرقدرت انگلستان تبدیل شد. در جنوب ایران محل تاخت و تاز و به اصطلاح حکومت و اعمال نفوذ انگلیسی ها بود، شمال ایران هم در واقع محل استقرار روسهای تزاری بود که در همه امور مربوط به گیلان و مردم مداخله می کردن و یک جو رعب و وحشت و خفقان و اختناقی در گیلان ایجاد کرده بودند. این موضوع موجب شد و اینکه احتمال به اصطلاح پیشروی مخصوصا روس‌ها به سمت پایتخت یعنی تهران وجود داشت، به همین خاطر رجال ایران، رجال آزادی‌خواه ایران به اصطلاح چاره رو در این دیدن که برای اینکه بیش از حد اینها دیگه پیشروی نکنن به سمت مرکز ایران، حمایت کنن از قیام‌های مسلحانه بر علیه بیگانگان چه در جنوب و چه در شمال. در این ضمن که جنگ جهانی اول کمونطور که اشاره فرمودید آغاز شد، خب کشورهای آلمان، اتریش، مجارستان و عثمانی در مقابل روس و انگلیس قرار گرفتند و از سیاست‌های به اصطلاح کشورهای آلمان و عثمانی برای مقابله با انگلیس و روس در ایران، حمایت از قیام‌های مسلحانه در ایران بر علیه این دو کشور بود.
درسته. آقای دکتر فرزانه، یا این خود ضعف حکومت مرکزی که در واقع دیگه نمیتوانست یک قدرت فائقه باشه، باعث ناامیدی میشه گفت که در مراکز دور از تهران شده بود که احساس میکردن بی پناه هستن و بنابراین بایستی خودشون به قول معروف گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن و جنبش هایی مثل در واقع میرزا کوچک خان یا جنبش جنگل یک نوع میشه گفتش قطع امید از مرکزگرایی هم بود.
کاملا فرمایش شما متینه. ضمن اینکه فرمایشات آقای دکتر یوسف دهی هم بنده استفاده کردم بسیار ارزشمند هست. من میخوام با اجازه شما برای مخاطبین محترم و شنوندگان عزیز این برنامه عرض کنم که ریشه قیام شهید میرزا کوچک خان جنگلی رو ظرف مدت کوتاهی عرض کنم که دوستان ما بتونن بر اساس اون پایه نهضت جنگل رو ارزیابی و مناظره بهش داشته باشن. بعد از استبداد صغیر که محمد علی شاه قاجار مجلس رو به کمک روزها به توپ میبنده، بعد از گذشت نزدیک یک سال این استبداد بر اثر اتحاد مشروط خواهان، مشروط طلبان و تمام مبارزین ضد استبداد که شامل روحانیون، روشنفکرا و بازاری ها و سایر اقشار ملت هست، بعد از یک سال با فتح تهران این قضیه در سال 1288 مرتفع میشه. بعد از فتح تهران ما فتح بابی داریم برای قیام‌های مسلحانه، مثل قیام جناب محمد خیابانی، مثل قیام جناب کلونل پسیان و مثل
البته پسیان برای دوره بعد از کودتا 1299 هستش.
خب من اینو ارزیابیش اینه که بعد از فتح تهران من اینو ارزیابی میکنم قیام‌های مسلحانه.
درست.
لذا
اصلا همه اینا مای دکتر از یک جنس نیستن،
کاملا متینه، ولی من به نوع مسلحانش کار دارم. درست. یعنی میخوام بگم جنبش‌های مسلحانه با عنایت به اون فرمایشی شما که در موضوع قبل از جناب دکتر یوسف دهی اظهار نظر خواستین. بحث خارج از مرکز اتفاقا در مباحث تاریخی بنده بر اثر تحقیقاتی که داشتم به این نتیجه رسیدم با قاطعیت که عموماً اتفاقات و تحولات و مسائل سیاسی ما از غرب شمال غرب کشورمون که امپراتوری عثمانی باشه متأثر میشه، یعنی اول میاد به آذربایجان، سپس به گیلان، بعداً وارد کشور ما میشه. در چند مورد من این رو احسا کردم از یک طرف، از طرف دیگه هم خود امپراتوری عثمانی متأثر است از غرب در بحث مشروطه خواهی. لذا جناب یونس استاد سرایی که معروف است به جناب میرزا کوچک خان جنگلی با تربیت دینی و خواستگاه مطالعاتیش که چه در شهر رشت، چه در شهر قزوین، چه در شهر تهران در حوزه علمیه تربیت شده، یعنی یک روحانی روشنفکر مبارز است برای تحقق اهداف ضد استعماری و ضد انگلستان و ضد روسیه و ضد استبداد محمد علی شاهی و ضد استبداد قاجار. و لذا این روحیه که در جناب میرزا کوچک خان ما میبینیم مدیریتی رو ایشون طراحی میکنن که در مجموع من میخوام عرض کنم هنر جناب سردار معروف گیلان در تشکیلاتی شدن مبارزاتش هست و انسجام این برنامه ریزی که داشتند و خب دیدیم که مواجه شدن با قهر و خشونت و تنش سریع از طرف استبداد داخلی قاجار و رضاخان و استثمار انگلستان و استبداد روسیه که بعدها تبدیل به شوروی شد، ولی باز هم اون وجهه استعمارگری خودش رو شوروی در کشور ما داشت که با قیام و رشادت ایشون و آزاد مردان خطه گیلان ما شاهد به بار نشستن این مقاومت در سطح تاریخ خودمون هستیم.
آقای دکتر یوسف‌دهی، خب میرزا در انقلاب مشروطه حضور داشتش، حالا نه در اون رده‌ای که به اصطلاح مؤثر باشه، ولی بالاخره تأثیر پذیرفته بود از انقلاب مشروطه. نهضت جنگل تا چه اندازه به گفتمان انقلاب مشروطه نزدیک بود؟ ما چه در واقع نشانه‌هایی از این داریم که نهضت جنگل به گفتمان مشروطه وفادار هست یا نه وفادار نیست؟
خدمت شما عرض کنم که مهمترین سند ما در این باره مرامنامه نهضت جنگل هست که بسیار مترقی و ارزشمند و در نوع خودش میشه گفت منحصر به فرد هست. حقیقت ماجرا این هست که خب این رو یک موضوعی که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته، اثرپذیری مشروطه خواهان از جنبش جهانی سوسیال دموکراسی هست. خب ما وقتی مقایسه میکنیم این مرامنامه نهضت جنگل رو و اساسنامه هایی که به اصطلاح توسط طرفداران نهضت سوسیال دموکراسی منتشر شده، میبینیم که در اونجا حقوقی برای انسانها قائل شده، برای شهروندان قائل شده که در این مرامنامه هم وجود داره. اساس کار خیلی نزدیکه و همون خواسته هایی است که مجاهدین مشروطه در دوره مشروطه میخواستن و بخشیش هم در قانون اساسی مشروطه منعکس شده. یعنی شما در مرامنامه نهضت جنگل عملا چیزی که مغایر با آنچه در قانون اساسی مشروطیت آمده شما نمیبینید، هیچ مغایرتی وجود نداره و به نظر من ادامه همون مسیری است که مجاهدین دوره مشروطه طی کردن. مضاف بر اینکه خود میرزا کوچک خان جنگلی واقعا جانفشانی کرد در این زمینه از همون ابتدا و در هنگام فتح تهران هم جز فرماندهان جزء سپاه مشروطه بود.
خب آی دکتر، من همینجا میخوام این رو در واقع به چالش بکشم. خب همین روحانیت از معاشی، یعنی خب به نوعی مسائل دینی از مسائل مادی و اینکه جدایی دین از سیاست،
بله.
و در واقع اینجا خودش همین یک تعارضی است دیگه در اون خواستگاه دینی و اون چیزی که باور و مرامنامه هستش.
خب خیلی ها این باور رو داشتند و دارند که دین یک امر شخصی است، مخصوصا در اون دوره. عرض کردم چون اینها تحت تأثیر به اصطلاح نهضت سوسیال دموکراسی بودند عموما، به همین خاطر شما این جدایی دین از سیاست را در حتی قانون اساسی هم اول رو هم میبینید، برای اینکه اینها مثلا اون چیزی که مثلا در امور دینیه که باعث مخالفت در واقع علمای مشروع خواه شد این بود که در قانون اساسی حقوقی برای مرد و زن قائل شده بودند، حقوق انسانی برای حقوق شهروندی برابر برای به اصطلاح پیروان همه ادیان قائل شده بودند. اینها چیزایی بود که خب محل مناقشه و اختلاف شد بین بخشی از روحانیت که پیشروتر بودند، می‌خواستند به اصطلاح مطابق با اقتصاعات روز کشور رو اداره کنن و فتوا میدادن، و بخشی که نه، هنوز سنتگرا بودن و معتقد بودن که دقیقاً باید همون چی که در شرع مبین آمده عیناً اجرایی و عملی بشه.
درسته. آقای دکتر فروزان، در واقع آقای دکتر در مورد مرامنامه که خب میشه گفت که یه تعارضایی هم داشت با اون خواستگاه و اینها، حالا یه بخشی از جنبه نهضت جنگل مقابله با استعمار در دوره اول، خب همونطور که میدونید نهضت جنگل دو دوره داره، یه دوره‌ای هستش که سرکوب میشه توسط در واقع تیمورتاش و دوره دوم که بعد از کودتای 1299 هست و که کلن نهضت سرکوب میشه و از بین میره و خود میرزا هم به شهادت میرسه. در مورد مثلا مقابله با استعمار روسیه و بریتانیا تا چه اندازه پررنگ بود و اینکه خب بالاخره ما می‌بینیم که بخشی از نیروهای خارجی حضور داشتن، مثل در واقع افسران آلمانی و اتریشی و همچنین اون اتحاد اسلامی که امپراتوری عثمانی داعیه دارش بود، این رو چگونه تفکیک می‌کردن؟
شما خیلی زیبا این مقدمه که فرمودید من استفاده کردم، چون همین مباحث رو من می‌خواستم تشریحش کنم برای شنوندگان محترم، که قیام جناب شهید والا مقام میرزا کوچک خان در دو قسمت انجام میشه. در یک نوبت دو ساله است که در منطقه کسما در همون نواحی صومعه سرا شکل میگیره و قیام دومشون دوره 4 ساله است. در این 6 سال عنوانی که میرزا برای قیام خودش در نظر میگیره هیئت اتحاد اسلام است. این کلمه هیئت اتحاد اسلام متأثر است از امپراتوری عثمانی. حالا من اینجا لازم شد، چون شما یه اشاره‌ای هم فرمودید به نیروهای آلمانی و اتریشی، ممکنه الان مخاطبین محترم، البته من در بعضی از منابع دیدم که بعضیا متهم میکنن میرزا رو، میگن که ایشون جوری عمل کرده که انگار ستون پنجم امپراتوری عثمانی و دولت‌های محوره. چرا؟ چون اسمش رو از امپراتوری عثمانی گرفته، اتحاد، هیئت اتحاد اسلام، و چند جوان افسر آلمانی و اتریشی در کنارش هستن تا لحظه شهادتش. این اصلاً به قیام جنگل هیچ ارتباطی از جهت ماهیتی نخواهد داشت و نداره که ما بگیم که ایشون متأثر از اونهاست. به نظر من میرزا بهره برده از تمامی امکاناتش، اما در مانیفستش و در اظهار نظرش که فقط و فقط و صرفاً ظلم ستیزی است، رفع بی عدالتی است، مبارزه با استبداد است و مبارزه با استعمار است و برقراری دولتی مردمی، و آنجا که شوروی بعد از بعد از اکتبر 1917 که روسیه تبدیل شد به شوروی، وقتی که نیروهای شوروی مجدداً وارد ایران شدن، چون در بعد از انقلاب روسیه اونها رفتن دوباره برگشتن به روسیه، بعد که دیدن انگلستان حضور داره و ممکنه که مطامع انگلستان تامین بشه، دوباره نیروهای شوروی برگشتن، اول انزلی رو گرفتن، میرزا هم اومد رشت رو گرفت و میرزا از رشت رفت به کمپین نیروهای شوروی و اونجا با هم مذاکره کردند و به نوعی به یک اتحادی رسیدن برای تشکیل یک دولت سوسیالیستی. خب همه اینا برای مخاطبی که میرزا رو خوب نشناسه احساس میشه که میرزا با نیروهای خارجی، با کمک نیروهای خارجی، بعدم سپس رفت در دامن نیروهای خارجی. اما وقتی که میرزا مشاهده کرد که نیروهای شوروی اون افکار کمونیستیشون رو میخوان در گیلان پیاده کنند و با مالکین برخورد کردند و عقاید خودشون رو تحمیل کردند، میرزا از شهر رشت مهاجرت کرد و رفت و نامه داد به لنین رهبر شوروی و گفتش که من و جنبشم و مردمم و مردم ایران برای تحقق اهداف کمونیست کار نمی کنیم. ببخشید، شما از این اظهار نظر و از این نامه مهمتر برای اینکه به این نتیجه برسیم که میرزا یک سردار رشید استقلال طلب ملیگرای ارزشی اسلامیش، شما چه چیز از این بالاتر و والاتر داریم از نامه‌ای که ایشون به لنین میده؟ و لذا همه اون مباحث برای مخاطبین فهیم و کسانی که مطالعه جامعه دارند، نقش میرزا رو به عنوان یک وطنخواه و یک شهید راستقامت در کنار سایر شهدای بزرگ خطه گیلان که در دوره 8 سال دفاع مقدس هم مشاهده این قضیه بودیم رو میتونیم بر بشماریم.
آقای دکتر یوسف دی، خب یه بخشی مثلا خب هم دو دوره رو من حالا میخوام بازم واکاوی کنیم. دوره اول خب بخشیش این هست که نهضت، یعنی در هر دو دوره ما می‌بینیم که از اون نامتجانس بودن نیروهایی که تحت عنوان نهضت جنگل هستن در هر دو دوره رنج می‌بره. اما منابع تاریخی نشون میدن که تو دوره اول از لحاظ اصلاحات اجتماعی و رفاهی، چون دوره دوم اصلاحات اجتماعی صورت میگیره مثل در واقع تقسیم اراضی و اینجور چیزا، ولی بیشتر جنبه سیاسی داره، ولی تو دوره اول اصلاحات اجتماعی و رفاهی خیلی موفق تر هست با اون که هنوز اون نامتجانس بودن وجود داره. این من مثلا چون وقتی میبینم که روزنامه رد به عنوان روزنامه که حتی به عنوان طرفدار سیاست بریتانیا شناخته میشه، گزارش هایی که داره همه داله بر اینه که در گیلان اصلا داره اتفاقات مهمی میفته تو حوزه اجتماعی و رفاهی که اصلا متفاوت حتی از تهران هست. یا ما توی یادداشت های محمد علی فروغی هم میبینیم که اینها وقتی دارن میرن کنفرانس صلح پاریس، آنچه که در گیلان دیدن در واقع اونها رو همین سر ذوق میاره، و اینکه گیلان یک وضعیت متفاوتی با جاهای دیگه ایران داره، در حالی که جای دیگه ایران دچار قحطی و آشوب و مسائل مختلف بودن. میخوام بیشتر در این مورد که اون توفیق هایی که نهضت جنگل تو دوره اولش با وجود همه به اصطلاح متجانس بودن نیروهای تشکیل دهندش داشت صحبت کنم.
خدمت شما عرض کنم که در دوره اول خب طبعا میرزا کوچک خان عملا و در پشت پرده مورد حمایت دولت مرکزی بود. مرحوم مستوفی الممالک، مرحوم مشیر الدوله، اینها همه هرچند نمیتونستن علنا و آشکار حمایتشون رو از میرزا کوچک خان اعلام کنن، ولی در پشت پرده رجال آزادی خواه ایران و دولت مرکزی از میرزا کوچک خان حمایت میکردن. و خب طبعا هم اون اقدامات و اصلاحاتی که مد نظر میرزا کوچک خان بود اون هم امکان پذیر شد با درآمدهایی که در واقع مربوط به در واقع مراکز به اصطلاح درآمدهای حاصل از گیلان و دوائر دولتی و مالیات‌ها و اینها و عشریه‌هایی که به اصطلاح اخذ می‌شد از اهالی. این کار موفق بود و مورد حمایت مردم هم بود، چون اینها اثرش رو در زندگی خودشون می‌دیدن، در معیشتشون، در آموزش پرورش، در بهداشت و در همه اینها خود مردم هم حمایت می‌کردند. و همیشه در گیلان گروه‌های مردمی از بین تجار و کسبه بودن و روحانیون که اینها خودشون حتی جدای از تشکیلات دولتی، اینها خودشون دست به کار بودن و اقدام میکردن و نهادهایی رو برای بهبود شرایط مردم ایجاد میکردن. این همیشه در گیلان بوده. این خصوصیت،
یعنی ما دیگه نمیتونیم نسبت بدیم به جنگل؟
چرا؟ ببینید متمرکزتر شد. یعنی اینها در واقع بعد از اینکه مقامات، مدیران و افسران رو در سمت‌ها و پست‌های مختلف در قوه قضاییه، در ادارات، در مالی اینها تعیین کرد میرزا کوچک خان، اینها متمرکزتر و وسیع‌تر شد. یعنی جدای از اون کارهایی که خود گیلانی‌ها انجام می‌دادن، خب اینا طبعاً به امکاناتی دست یافتن که توسعه این امور رو در سراسر گیلان برای اینها امکان پذیر میکرد.
خیلی ممنون. با شماره پیامک 30,000-1035 ما رو از نقطه نظرات و انتقادها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنیم.
میرزا کوچک شجاع جنگلی یک نمونه است. او یک مستوره و نمونه است. و الا اون روزی که مرحوم میرزا کوچک جنگلی در این منطقه دلش با احساسات شجاعانه اسلامی بیدار شد، اون روز نغمه اتحاد اسلام در سرتاسر گیلان در بین خواص این مرز و بوم پیچیده بود. پیشرو مبارزات سیاسی بودن، پیشرو فعالیت‌های مطبوعاتی بودن. قدیمترین روزنامه‌های کشور از جمله در این منطقه و قدیمی‌ترین فعالیت‌های سیاسی در این منطقه بوده است. در دوران رژیم ستمشاهی چون خطه سرسبز و بابرکتی بود و آن را برای خودشون می‌خواستند نه برای مردم، انواع و اقسام جاذبه‌هایی رو که برای اونها جاذبه محسوب می‌شد ریختن توی این استان، شاید بتوانند دین را از این مردم جدا کنند. من همون روزها وارد رج شدم برای اینکه در محافل دانشگاهی و میان جوانان سخنرانی کنم. فراموش نمی‌کنم در این میدان بزرگ شهر اونقدر پلاکارد و اعلامیه‌های بزرگ و پرده‌های عظیم از طرف گروهک‌ها زده شده بود که انسان متحیر می‌ماند. با مرحوم شهید دکتر عزادی رفتیم قبرستان، سر قبر میرزا کوچک فاتحه‌ای بخوانیم. اونجا هم عناصر گروهک‌ها خودشون رو رسوندن برای اینکه ما رو تهدید کنن، برای اینکه میرزا کوچک خان رو تحقیر کنن، برای اینکه حرکت عظیم اسلامی مردم ایران را یک حرکت مادی و جدای از انگیزه های معنوی بنمایانند، که البته موفق نشدن.
با برنامه گفتگوی روز در خدمت دکتر حامد فروزان و دکتر هومن یوسف‌دهی هستیم تا به مناسبت شهادت میرزا کوچک‌خان جنگلی از پیشگامان مبارزه با استعمار گفتگو کنیم. آقای دکتر فروزان، در واقع همونطور که عرض کردم این نامتجانس بودن که خب ما می‌بینیم هم درش تاجر هست هم خان هست با تفکرات مختلف، یکی به حساب نزدیکی‌های با حتی بریتانیا داره، هر کی با انگیزه خاصی اومده، تا چه اندازه تو همون دوره اول، خب ما می‌بینیم تو دوره دوم حالا مسائل ایدئولوژیک میشه، ولی خب تو دوره اول بیشتر اصلا نوع نگاه ها متفاوته، زیاد ایدئولوژیک نیست. خب حاج احمد کسمایی هستش ولی خب با یه نوع نگاه خاصی، بالاخره آدمی ملاکه. تا چه اندازه تونست بازم نهضت جنگل در اون چه که به عنوان چشمنداز خوش تعریف کرده و موفق باشه؟
بله، سوال بسیار متین و به جایی است، چون عمق قیام جنگل رو داره واکاوی میکنه و بررسی میکنه. من اجازه میخوام از قبل از این به این موضوع نگاه کنم. ببینید جناب آقای استاد مختاری عزیز، ما از سال 1285 که بحث مشروطه آغاز میشه، نهضت ضد استعماری و ضد استبدادی داریم. تمام ایران حالت جنبش میشه علیه استبداد و استعمار، اما نیروهایی که این جنبش رو دارن تشکیل میدن غیر متجانسه، یعنی همه جور ما توش نیرو داریم. پس شما اختصاصا سوال رو معطوف نفرمایید به قیام جنگل، در خود مشروطه هم ما غیر متجانس داریم، هم روحانیون داریم، هم روشنفکران بیدین داریم، لایک داریم، همه جور هست. اما وجه مشترک همشون چیه؟ ضد استبداد و تحقق مشروطه و عدالت و مجلس و قانون و دموکراسی.
خب ولی این نامتجانس بودن بالاخره توی نهضت جنگل، وقتی شما به اصطلاح چیز باشه، انقلاب فکری و اینها باشه، خب حالا میتونن مثلا یا سیاسی نیروهای نامتجانس با هم متحد میشن، ولی وقتی یک نهضت حالت نظامیگری و مسلحانه میگیره، این نامتجانس بودن خیلی آسیبزاتر هستش و به همین جهت من روی نامتجانس بودن در واقع نیروهای تشکیل دهنده نهضت جنگل تأکید میکنم، چون یک حرکت مسلحانه است نه در واقع انقلاب سیاسی.
ببینید من می‌خواستم در ادامه به فرمایش شما،
چون بالاخره ما تو انقلاب اسلامی هم همین نامتجانس بودن رو داریم، ولی اون رهبر میتونه اینها رو در واقع هدایت بکنه و پیروزی برسونه، ولی در جنبش‌های مسلحانه این نامتجانس بودن میتونه خیلی آسیب‌زا باشه.
کاملا فرمایش شما متین، اما به داوری بنده اصل موضوع اینجاست که جناب میرزا برای تحقق هدف ضد استعماریش و ضد استبدادیش تلاش میکنه، اما تو عمل دچار یک نوسان و بالا پایینی هم میشود. یعنی الان خیلی از گروه ها هستن که میرزا رو اصلا کاملا نسبت میدن به چپ، میگن که اگر هم چون کمیته انقلاب تشکیل داد، کشور جمهوری سوسیالیستی شورایی ایران رو اصلا اعلام کرد جناب میرزا. خب این نشون میده که جناب میرزا در این مسیری که میخواد به هدفش برسه توسط شرایط در صفحه شطرنج سیاسی